بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب عزیزان، استحضار دارید که ما به لطف خداوند تبارک و تعالی شروع کردیم به خوندن کتاب مرآت الانوار، این تفسیر بسیار ارزشمند. این کتاب گفتیم چند مقدمه داشت و در بحث مقدمات تفسیر قرآن بودیم. مقدمه اول و مقاله اولا از مقدمه اول رو خوندیم که خود اون مقاله اولا از مقدمه اول 4 فصل بود. حالا رسیدیم به مقاله ثانیه از مقدمه اولا. هنوز ما در مقدمات تفسیر قرآن هستیم از کتاب مرآت الانوار. این مقدمات تفسیر چند مقدمه دارد، خود این کتاب چند مقدمه دارد، مقدمه اولش چند مقاله دارد. ما در مقاله اول رو خوندیم، تمام شد. الان میخوایم وارد مقاله اول، خودش 5 فصل بود. الان میخوایم وارد مقاله دوم بشیم که مقاله دوم هم 5 فصل دارد. یک مقاله سوم هم هست. مقدمه اول تمام میشه، بعد میره مقدمه دوم. ولی دقت بفرمایید، جدای از موضوع تفسیر قرآن و مقدمات تفسیر قرآن، خود همین مقاله ثانیه به تنهایی یک کتاب اعتقادات در بحث تولی و تبری، ولایت اهل بیت، براءت از اعدای اهل بیت، جایگاه اهل بیت در نظام خلقت، ارتباط ولایت با توحید، اقوال فقها در این مسائل هست و بسیار بسیار بحث مهمی است. یعنی اگر هیچ توضیح دهنده توضیحی ندهد، تبیینی ارائه نکند، فقط ترجمه همین مقاله ثانیه که گفتم خودش چند فصل هست، ترجمه همین مقاله ثانیه خودش بسیار بسیار ارزشمنده. که اگر کسی اصلا نخواد وارد تفسیر قرآن بشه، 42 جلسه گذشته رو نخواد گوش بده، بعدش رو نخواد گوش بده، همین چند جلسه، 7-8-10 جلسه ای که احتمالاً در ارتباط با این مقاله ثانیه، شاید بیشتر، ما مطرح میکنیم، همینها رو اگر کسی گوش بده یا کتاب رو داشته باشه مطالعه کنه، یک دور اعتقاداتش بر اساس اعتقادات زلال حق صحیح خالص شیعی با استناد به روایات متعدد و اقوال علما و فقها و بزرگان، اعتقادات این فرد شکل خواهد گرفت، هم در زمینه تولی هم در زمینه تبری. پس خواهش میکنم دقت کنید. اگرچه ما این مباحث و این دست مطالب رو فراوان به لطف خداوند تبارک و تعالی هم در منبرها، هم در درسها به شکلهای مختلف در جلسات گوناگون کافی بوده، بسار و درجات بوده، غیره، منبرها، اینها بیان کردیم، مطرح کردیم، ولی باز هم خوندنش از این کتاب شریف با قلم مرحوم فتونی، با این به حساب استهزاری که ایشون به روایات داره و واقعا زحمتی که در حوزه روایات کشیده و اقوال علما و فقه ایشون و حوزه های اجتهادی مختلفی که ایشون در علم کلام و غیره داشته، خوندنش باز از حساب قلم ایشون آثار خاص خودش رو داره. لذا من خیلی توقف نمی کنم، اجازه بدید وارد بشیم. مطالب زیادی در این باب هست و مطالب خیلی ارزشمندی. مقاله ثانیه در بیان آنچه که توضیح می دهد مقصود را، کدوم مقصود را؟ یعنی این که کلام خدا مشتمل است، اون کلمات خدا، آیات قرآن، هر جا که وارد شده در ارتباط با توحید و نبوت صریحاً و تنزیلاً، در باطن به لحاظ مربوط به ولایت و امامت است، به لحاظ کنایه یا تأویل یا بطن. حالا اینا تفاوت‌هایی داره، بعد میرسیم. ایشون میخواد در این مقاله میخواد این رو بگه که آقا هر جای قرآن خداوند به حسب ظاهر، یا حداقل بسیاری از جاها اینطور بگیم، حالا فعلا تا بعد ببینیم به قاعده کلی میرسیم یا نه، بسیاری موارد متعددی ما وقتی در روایات بررسی میکنیم میبینیم جاهایی که صحبت از کفر به خداست، اهل بیت فرمودن در باطن و تعویل کفر به ولی خداست. هر جا فرمودن کفر به پیغمبری یا کفر به آیات الله یا تکذیب آیات الله یا تکذیب انبیا یا جهود و مقابله با انبیا، کفر به انبیا، هر جا خدا در قرآن اینطور فرموده، باطنش کفر به اهل بیت است، کفر به اوصیا است، انکار انبیا، انکار خدا، شریک برای خدا قرار دادن، شریک برای پیغمبر قرار دادن، اینها همه اگرچه به لحاظ ظاهر در بسیاری از آیات قرآن ظاهر مراد همون توحید هست، مراد همون نبوت هست، اما همون آیات در روایات فراوانی اهل بیت فرمودن مراد از این آیات به لحاظ باطن و تعویل مراد کفر به ولایت و شرک در ولایت هست. عنوان باب این هست، عنوانی که مقاله دوم که میخوایم بخونیم، که حالا ببینید ایشون چطور وارد شده و چه نکات جالبی مطرح کرده. به حسب اخبار وارده، در این که ولایت یعنی اقرار به نبوت نبی و امامت ائمه و التزام به حب اهل بیت و اطاعت اهل بیت و بغض اعداء اونها و مخالفین اونها، اینا اصل ایمان هست. مع توحید الله، به همراه توحید خدا اینها هم لازم هست. این اصلا یک بحث خیلی مفصل و جالبی قبلا هم مطرح کردیم، باز هم اشاره میکنم. اصلا توحید بدون نبوت معنا ندارد، توحید و نبوت بدون ولایت معنا ندارد، توحید و نبوت و ولایت بدون دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت معنا ندارد. اگر کسی گفت من خدا را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم، اهل بیت تا 14 معصوم را قبول دارم، دوستانشون را هم دوست دارم، اما نسبت به دشمنانشون من در شک و تردیدم، این فرد هیچ ندارد، توحید هم ندارد، هیچی نداره. یعنی اینها ترکیب توحید و نبوت و ولایت و تولی و تبری، ترکیبش ترکیب به قول آقایون انضمامی نیست، به تعبیری حالا من خودم دارم اصطلاح رو وضع میکنم، اتحادی هست، یعنی ترکیب ذاتی هست، یعنی اینا اجزاء یک مجموعه مرکب هستن که هر کدوم از این اجزاء رو اگر برداری به طور کل این مرکب ذاتاً تغییر میکنه. این خیلی موضوع مهمیه، توجه به این مطلب. عرض میکردم قبلا هم ما این مطلب رو گفتیم که این خیلی مهم هست که ما بتونیم تبیینی از توحید ارائه بدیم که گره بخوره به نبوت، تبیینی از توحید و نبوت ارائه بدیم گره بخوره به ولایت، یعنی مطلب ملموس بشود، قطعی واضح بشود که چرا شما اگر انکار کنی ولایت اهل بیت را، توحید را انکار کردی. این را اگر کسی بتوانه توضیح خوبی بده، من کم کسی دیدم، کم کتابی دیدم به این مطلب بپردازه، در حقیقت بپردازه به اینکه چرا توحید و نبوت و ولایت به هم وابسته است و همه اینا به تولی و تبری، چرا این یک سلسله هست، انوار الهی، اسماء الهی، صفات الهی میاد در نبی، از نبی میاد در وسی، از وسی میاد در شیعیان جلوه میکنه و مقابلش که ضد این هستن به قرینه مقابله وارد این اعتقادات میشود به براءت. این خیلی بحث زیبا و مهمی است. خب ایشون هم داره عملا همین رو میگه، وقتی واقعیت عالم اینطور بود قرآن هم همینطور میشه. هر جا خداوند صحبت از کفر کرده، کفر چهار مصداق دارد: کفر به خدا، کفر به نبی، کفر به وسی و کفر به تابعین اون اوصیا یا تابعین اون حجتای الهی، یا به تعبیر شما بفهمید به سه قسمت تقسیم کنیم: کفر به خدا، کفر به حجت خدا که شامل انبیا و اوصیا می شود، و کفر به شیعیان اون انبیا، به این معنی که بگه من دوستان انبیا رو دوست ندارم، دوستان اهل بیت رو دوست ندارم، یا باشون کاری ندارم، یا دشمن می دارم. و همینطور از اون طرف بگه که آقا من از اون طرف شرکم همینه، شرک به خدا، شرک به حجت خدا و شرک به شیعیان. بگه نمیشه من به جای شیعیان مثلا کاری نداشته باشم، این شیعه هست یا نیست، به عنوان یک بشر دوستش دارم، اصلا کاری به تشیع کلا ندارم، موضوع تشیع از ذهن من بیرونه، خود حجت های خدا رو قبول دارم، اما این کسی تابعشون هست یا نیست برای من مساوی هست، من همه بشر رو مساوی دوستم، میشه شرک، میشه شرک در مقام تشیع. اینها همه با هم گره خورده. حالا البته مرحوم فتونی، دقت بفرمایید، مرحوم فتونی در این کتاب که واقعا هم در اون زمانی که این کتاب رو نوشته انصافا کار نفیس و جدید و نو و مهم می‌کرده، اما بالاخره ایشون عمده توجهش به همین جریان ارتباط توحید و نبوت با ولایت هست. کفر به خدا و کفر به نبی رو میخواد با کفر به ولایت گره بزنه و او رو باطن این آیات معرفی کنه. این حرف درسته، حق هم هست، اما ایشون دیگه به این موضوع نپرداخته که بعد از ولایت میایم در دایره تولی تبری، اونجا هم هست. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بگه آقا من آقای امام حسین علیه السلام رو قبول دارم، آقای امام صادق علیه السلام امیرالمومنین رو من قبول دارم، اما مالک اشتر رو اصلا دوست ندارم، بگه من امیرالمومنین دوست دارم، سلمان ابوذر اصلا بهشون بی تفاوت محضم، اصلا برای من مهم نیست، شناختشون، دوستیشون، توسل بهشون، یا اینکه مثلا اینها رو دوست داشته باشم، حتی به نحو اجمالی من بگم دوستان امیرالمومنین رو دوست دارم، مثلا خوشحالم که عده‌ای بودن، کاش من جز اونهایی بودم که امیرالمومنین رو یاری کردن مثلا و مقام قائل باشه برای شیعیان، اونها رو صاحب مقامات ببینه، صاحب محبوب خدا بداند اونها رو، که خدا اینها رو دوست می‌داره. خب اگر کسی چنین حرفی بزنه، عملاً به همون دلیلی که اگه کسی امیرالمومنین رو قبول نکنه، پیغمبر رو قبول نکرده و خدا رو قبول نکرده، به همون دلیل کسی اگر شیعیان رو به حتی به نحو اجمالی که عرض کردم قبول نکند، به طور کلی معلوم میشه چنین فردی اصلاً ولایت را و ائمه را قبول ندارد و توحید را قبول نداره. پس عملاً این بحثی که ایشون زحمت داره میکشه و واقعاً شکر الله سعیه، زحمت بزرگی کشیده و اینها رو مستدل کرده، این موضوع تا شیعیان و تا تولی و تبری هم می آید. حالا روایاتی در بحث تبری هم هست، شاید اگر این مقاله رو تمام کردیم انشاءالله به فضل پروردگار و یادمون هم بود، یک جلسه یا دو جلسه تکمیلی این مقاله دوم، این بحث تولی و تبری و الحاق تولی و تبری به بحث ولایت اهل بیت و به نبوت و به توحید، اون رو هم توضیح بدیم. اگرچه که عرض کردم من در منبرها فراوان به این موضوع پرداختم، مثلا روی موضوع چندین جلسه فکر می‌کنم 19 20 جلسه در یک محرم و سفری مثلا منبر رفتیم و اینا، کاری ندارم، ولی خب مطالب روایتش در یکی دو جلسه میشه خلاصه باز مطرح بشه. پس ایشون می‌فرماد چرا این موضوع وارد شدم مال تولی و تبری، چون می‌خواستم توجه بدم به این قسمتی که ایشون میگه امامت الائمه والتزام حبهم و اطاعتهم و بغض اعدائهم. میگه اینا جزء توحیده، میگه اینا در ادامه این بحثه، باید دشمنان اهل بیت رو دشمن بداری. این موضوع رو ایشون مطرح کرده. خب شما که تا اینجا آمدی، میفرماید اینها بغض اعدا و مخالفین و این مجموعه‌ای که گفتیم اصل ایمان است به همراه توحید خدا، به شکلی که دین اصلا صحیح نیست مگر به همه اینها با هم، همه این موارد رو باید داشته باشی تا دینت بشه دین صحیح، والا دین تو دین صحیح نخواهد بود. حالا من بنده اضافه کردم که دوستی دوستان اهل بیت هم هست اینجا، اقرار به فضائل و مقامات و محبت شیعیان اهل بیت که روایت فراوان هم داره، این هم هست. بعدشون میفهمد بل انها سبب و ایجاد العالم، اصلا علت غایی ایجاد عالم همین اقرار به ولایت اهل بیت و براءت از اعدای اهل بیت هست و بناء حکم تکلیف و شرط قبول الاعمال، اصلا تکلیف بنا شده برای همچین مطلبی، شریعت به پا شده برای همچین مطلب ولایت و امامت، که اینا همه توضیحاتی داره در جای خودش انشاءالله اگر شرایط بود بیان خواهیم کرد، و شرط قبولی اعمال هست و خروج از حد کفر و شرک به این واسطه انجام می شود. هر وقت شما آوردی مطلب توحید را در نبوت و نبوت را آوردی در ولایت و ولایت را هم آوردی در شیعیان و شیعیان را هم بردی با تبری از اعدای اهل بیت و تبری از اعداء دوستان اهل بیت، تمام اینها رو داشتی، این سبب می شود که شما از حد و تعریف کفر و شرک خارج بشید. حالا این تعابیریه که دقت کنید ما هنوز وارد روایات نشدیم، وارد اقوال علما نشیم، داریم متن خود فتونی رو میخوریم، اینا خالص اعتقاد خود فتونی است. یعنی مرحوم فتونی الان با همین اعتقادات در برزخ هست، این کتابو نوشتن اعتقاداتش این بوده، لذا یک ارزش خاصی داره. درسته هیچ کلامی به کلام اهل بیت نمیرسه، اصلا قابل مقایسه هم نیست، اما اینکه یک عالمی بعد از سالها زحمت کشیدن در روایات و اقوال علما و فقه و اصول و کلام و اینا، تفسیر قرآن و این همه زحمات، حالا حاصل عمرش رو بگیم، آقا شما حاصل عمرت و حاصل اعتقاداتت رو به ما بیان کن، حالا ایشون داره اون حاصل اعتقادات خودش رو بیان میکنه. از این جهت اهمیت داره که این موضوع اعتقادات مرحوم فتونی هست داره بیان میکنه. خب ایشون در ادامه چی میگه؟ در ادامه میگه و انها التی عرضت که توحید علی الخلق جمیعا، این ولایت اهل بیت همون حقیقتی است که به همراه توحید بر همه مخلوقات عرضه شد و اخذ علیها المیثاق، میثاق بر محوریت ولایت اهل بیت گرفته شد در عوالم قبل و بعث به هل انبیا، انبیا مبعوث به ولایت شدن که در بسار درجات و کافی روایت فراوان داره، این هر جمله‌ای که ایشون داره میگه انبوهی از روایات هست و انزلت فل کتب، در کتابهای آسمانی ولایت اهل بیت نازل شد و کلف بها جمیع الامم، همه امت ها مکلف به ولایت اهل بیت شدن ولو اقرار اجمالی بکنن، ولو زمنن، ایشون میگه ولو زمنن همه امت ها مکلف به ولایت بودن و انه، و این که نسبت نبوت به امامت مثل نسبت نبوت به توحیده، در تلازم اقرار بهش، همونطوری که بگی من خدا رو قبول دارم هیچ نبی رو قبول ندارم، خدا از شما هیچ از شما قبول نخواهد کرد و جهنمی هستی، همونطور اگه کسی بگه من نبوت رو قبول دارم ولایت رو قبول ندارم، اینم نسبت ولایت به نبوت مثل نبوت به توحید هست. به حیث و به شکلی که اینقدر با هم دیگه قرین هست و نسبت ولایت و نبوت مثل نبوت توحید است، به شکلی که به این وجه ان الکفر به کلن فی حکم الکفر بالآخر، به یک نحوی اینها به هم دیگه متحد هست و متصل هست که داشتم عرض میکردم چند دقیقه پیش که اینها اتحادش و ترکیبش ترکیب ذاتی است. میگن مثل ترکیب، مثلا میگن انسان چیه؟ میگن انسان حیوان ناطقه. میگن اگه حیوانی حیات رو از انسان بگیری انسان نیست، نطق و تفکر رو از انسان بگیری انسان نیست. مثلا شما میگی آقا قبلا مثال زدم آب چی است؟ H2O. هاشش رو بگیری تمام، یه دونه از اون هیدروژن ها رو بگیری دیگه آب نیست، موضوع عوض میشه. مثلا اینکه مثال میزنن میگن آقا شما حرارت رو اگه از آتش بگیری چی میشه؟ دیگه آتش نیست، یک موجود دیگریه، شکل آتش. حالا اینم شکل توحیده. اگر یک دونه از اینها رو بگیری بگی آقا امیرالمومنین رو قبول دارم، خدا رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم، امیرالمومنین رو قبول ندارم، فرقی نداره. هر کدوم از اینا رو انکار کنی انکار دیگری است، کفر به هر کدام مستلزم کفر به دیگری است، بلکه عین کفر به دیگری است. حالا اینا بعداً مسائل دقیقه ها، اینا بعداً باید بحث بشه. آیا کفر به امیرالمومنین و قبول نکردن ولایت حضرت عیناً همان کفر به توحید است یا نه مستلزم کفر به توحید است؟ این بحثی است. همونجوری که میگیم زیارت امیرالمومنین عین زیارت خداست یا نه نتیجهش خواهد شد که ما به لقاء الله برسیم مثلا، و همینطور امور دیگر. ولا یفید الایمان به بعض دون بعض، اصلا فایده نداره ایمان به بعضی بیاری به بعضی دیگه نیاری. از این چهار تایی که ما گفتیم، بنده گفتم چهار تا، ایشون سه تا یا چهار تا گفت، مثلا توحید و نبوت و ولایت و من گفتم تولی و تبری، میشه پنج تا. ایشون میگه که توحید و نبوت و ولایت و براءت، براءت از اعدا، اون به حساب دوستی دوستان اهل بیت ایشون نیاورد، ولی خب قطعا نظرش هست، حالا نیاورد اینجا در کتاب. این پنج تا رو هر کدوم کفر بورزی و قبول نکنی یک دونه رو، چهار تا دیگه رو انکار کردی. مثل آیات قرآن، شما الان بفهمید به هر مسلمانی بگید آقا بگی من کل قرآن رو قبول دارم غیر از مثلا یک کلمه قرآن، غیر از یک آیه قرآن، فقط مثلا ان نشانعک هو الابتر رو من قبول ندارم، اون کافر به کل قرآن است، فرقی نمیکنه، چون کل از یک مصدر، یک حقیقت درش تجلی کرده، منتها در ظرفهای مختلف. یک حقیقت الهی، انوار و تکالیف الهی در سوره بقره به شکلی، در سوره توحید به شکلی، در سوره کوثر، در سوره آل عمران، یا در هر آیه به شکلی، فرقی نمیکنه، کل کلام خداست. اگر خدا رو قبول داری، کلام خدا رو قبول داری، باید کل رو قبول کنی. اگر هیچ کدام رو قبول نداری، خب اون که وضعیت مشخصه، ولی اگر یک دونه هم قبول نکنی انکار کل هست. لذا اینجا هم میفرماد ایمان به بعضی دونه بس، به بعضی ایمان بیاری به بعضی ایمان نیاری فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی ایمان به خدا بیاری، به نبی بیاری، به وصی بیاری، بگی ولی با دشمنانشون من دشمن نیستم، ایمان به خدا نداری، شما اصلا موحد محشور نمیشوی، حقیقتا توحید نداری، ولی اینکه حالا به حساب ظاهر جز موحدین و جز مسلمان ها داری زندگی میکنی. و ان الائمه، و ائمه مثل پیغمبر هستن، در چه چیز؟ در وجوب اطاعت و در افضلیت بعد از پیغمبر بر همه مخلوقات. اینا عین پیغمبرن، مثل پیغمبر، همون طور که اطاعت پیغمبر واجبه، اطاعت اهل بیت واجب، باید این اعتقادات رو داشته باشی، نداشته باشی شیعه نیستی، مسلمان نیستی، موحد نیستی، هیچ دینی نداری. پس خدمت شما عرض کنم که اطاعت اهل بیت عین اطاعت پیغمبر لازمه، و باید اعتقاد کنی که بعد از پیغمبر اکرم، همونطوری که پیغمبر اکرم از تمام مخلوقات خدا افضلند، غیر از پیغمبر اهل بیت هم به غیر از پیغمبر اکرم بر همه مخلوقات برتری دارن و افضلیت دارن. و اینکه اهل بیت وسایط فیض هستن و وسیله هایی هستن برای سایر بندگان مکرم از انبیا و اوصیا و ملائکه مقربین. یعنی حتی ایشون داره تصریح میکنه ائمه واسطه فیض هستن و وسیله هستن و محل ملجأ و پناه و پناهگاه و وسیله توسل هستند، حتی برای انبیا، حتی برای اوصیاء دیگر، حتی برای ملائکه مقربین. حتی یظهر، ایشون میگه حتی ظاهر هست از روایات واضح این مطلب، که استبعادی نیست در این که ما ادعا بکنیم که کلام خدا مشتمل است بر این که هر جا وارد شده آیاتی در ارتباط با توحید و نبوت به لحاظ ظاهر آیه، این آیه به لحاظ باطن متعلق به ولایت و امامت است، حالا یا به لحاظ کنایه‌ای یا ضمنی، به هر شکلی، حالا به شکلش کاری نداریم، این بحث دیگری است، از باب جری، از باب باطن، از باب باطن و باطن، از باب تعویل، از باب مصداق، از باب اشتراک معنوی چطور هست، اینا مسائل تخصصی داره، بحث ما نیست. فی الجمله باید بدانی هر آیه‌ای در قرآن وارد شده به لحاظ ظاهر در ارتباط با توحید و نبوت، به لحاظ باطن و تعویل در ارتباط با ولایت اهل بیت است. ایشون مطالبی که داره بیان میکنه، فیکون الاول ظاهره و تنزیله و ثانی باطنه و تعویله. بله اشتباه خوندم، یعنی اشتباه اعرابی خوندم. فیکون الاول ظاهره و تنزیله و ثانی باطنه و تعویله. هر جا ظاهر قرآن و تنزیل قرآن مربوط به توحید و نبوت بود، باطنش و تعویلش مربوط به ولایت است. رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم فتونی چقدر زیبا، جمع و جور، مرتب، کامل، جامع، برخواسته از روایات متعدد. هر کس این جملات و این مطالبی که ایشون گفته رو بخواد رد بکنه، باید جلوی 2300 تا بعد که بیشتر از روایات بیسته، عملا از تشیع باید خارج شه، دست از تشیع باید برداره، خالص اعتقادات شیعه رو گفته. فعلا بدان ان الاحادیث الغیر المحصوره، احادیثی که قابل حصر نیست، قابل جمع‌آوری نیست، قابل اینکه بشموری یا در یک کتاب جمعش بکنی نیست، متشتت در روایات مختلف، ادله، آیات، احادیث در کتب حدیثی مختلف هست که دلالت میکند بر این اموری که ذکر کردیم. بلکه اکثر این مطالبی گفتیم، ایشون میگه مجمعان علیه عند علماء الامامیه، نزد کل علما چیز هست، مجمعان علیه هست. حالا چرا میگه اکثرش؟ چون به خاطر اینکه مثلا اینکه ائمه ما از انبیای اولوالعزم افضل باشند، در زمانهای اهل بیت بعضی از علما بودند که اونها قائل به این نبودند، میگفتن نه ما شک داریم مثلا ائمه های از انبیاء اولوالعزم افضلن یا نیستن، همچین اینطور. حالا به عبارات میرسیم. لذا میگه این اکثر مطالبی گفتیم، میگه مجمعان علیه بین کل علمای امامیه است، اما بعضی های دیگرش هم امروزه جزء ضروریات شده، بل کون و جله ها من ضروریات هاز المذهب. میگه نه و نفس علی حقیقت ها یا حقیقت ها، بل کون و جله ها من ضروریات هاذا المذهب اعظم اصحاب المحدثین و کفا فی بیان ذلک ما ذکروا فی مباحث الامامه. ایشون میگه آقا ببینید، میگه این اعتقاداتی که من اینجا گفتم، مطالبی که بیان کردم در مقامات و فضائل اهل بیت و اینا که در میثاق و نمیدونم انبیا همه نیاز داشتن و فلان و اینها، همه امت ها، میگه این مسائل یا همه علما بهش از اول تا الان اعتقاد داشتن، یا امروزه دیگه جز چی شده؟ ضروریات مذهب شده. و به ضروری بودن این مطالب، یعنی ضروری یعنی که جز ارکان اعتقاد به تشیع، اگه شیعه هستی باید معتقد باشی، ضروری یعنی. ایشون میگه که اعاظم و بزرگان اصحاب محدثین ما، منظورش علامه مجلسی، شیخ صدوق، اینها بزرگان، میگه اینا همه اعتقاد به همین دارن که این جز ضروریات مذهب تشیع است. میگه و کافیست در بیان این مطلب آنچه که همین اعاظم و بزرگان علما ذکر کردن در مباحث امامت و در کتب فضائل ائمه، و ما هم در این کتاب ذکر خواهیم کرد و برای شواهد زیادی مطرح خواهیم کرد. و الان میخوایم اکتفا بکنیم به نقل یک مقداری از تصریحات محققین اصحاب ما در این باب و ذکر کمی از اقل قلیله یک کم چند دونه حدیث از نصوص ائمه اطیاب میخوایم ذکر بکنیم، چون اینجا و این کتاب جای بست دادن و کش دادن و طولانی کردن این مطلب نیست. میگه این مطالبی که ما گفتیم که خیلی مطالب زیبایی بود انصافا، ایشون میگه که بله علمای بزرگ قائل هستن. حالا میخواد اقوال علما رو بیاره، بعدم میخواد چند تا روایت بیاره. و یکفی ما سنذکر فی تبصرته، میگه این مقداری هم که ما میخوایم ذکر کنیم کافی است برای بصیرت پیدا کردن کسی که اولو الالباب هست و دنبال حق هست، دنبال فهمیدن هست، واقعا نسبت به اهل بیت تسلیم هست، خاضع هست، آماده هست اگه مطلب حقی شنید قبول کنه. میگه همین مقدار کافیه. میگه پس اینجا برای بیان اینها تا اینجا آقا این همه فهرست و عنوان مقاله ثانیه بود. الان من نصف صفحه، یک صفحه خوندم با این کتاب خودم، کل این عملا عنوان مقاله ثانیه بود. توجه فرمودید؟ اگه خاطرتون باشه ما مقدمه مؤلف رو خوندیم در این کتاب، مقدمه مقاله اولا چی بود؟ مقاله اولا این بود که هرچه در باطن قرآن هست، باطن قرآن هرچه در ظاهر توحید و نبوت هست، در باطن متعلق به دعوت ولایته. مقاله ثانیه میخواد این رو عمومیتش رو در قرآن مطرح بکنه و این اعتقاداتی که ایشون گفت، کل اینا همه میشه عنوان مقاله اولا، مقاله ثانیه. حالا میگه این مقاله ثانیه چند فصل داره؟ چند فصل؟ میگه فقهاءنا فصول خمسه، 5 تا فصل داره. فصل اول در بیان گوشه ای از تصریحات علما ما به اونچه که ما ذکر کردیم. چی ذکر کردی شما؟ عظم شأن ائمه، شأن اهل بیت بسیار عظیم است و ولایت اهل بیت و کفر منکرین اهل بیت. میگه حالا میخوام بعضی از تصفیات علما رو بیاریم. من اینجا عرض میکنم ایشون دو صفحه، حالا با کتاب من دو صفحه مطلب رو جمع کرده، اقوال علما رو. اما خود این اقوال علما در ارتباط با عظمت مقام اهل بیت و در ارتباط با کفر منکرین اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت که ناسبی کی هست، مخالف کی هست، اینا در قیامت چه شأنی دارن، در دنیا چه شأنی دارن، آیا نجس هستن یا نجس نیستن، به میت اینها میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون، به اینها میشه سلام کرد یا نمیشه کرد، پشت سرشون نماز میشود خواند یا نخوان، حج اینها و عبادات اینها مقبول هست یا نیست، و و و و, و الی ما شاء الله، روایتش که فعلا کار نداریم. از اقوال علما اینقدر این مطلب طویل و ذیل است و اینقدر مسائل جالبی در کلامات علما هست که اصلا اگر کسی بخواد یک جلسه جداگانه تأسیس بکنه در حد 40-50 جلسه فقط اقوال علما رو شروع کنه، از زمان شیخ مفید بلکه کمی قبل از شیخ مفید شروع کنه به خوندن این اقوال رو، همینطور بیاد تا امروز، تا فقهای امروز مثل مرحوم آیت الله خویی و غیره و غیره از بزرگان شروع کنه ذکر بکنه، حداقل 40-50 جلسه فقط میتونه اقوال و فتاوی فقها رو در کفر منکرین اهل بیت و منکرین شیعیان اهل بیت و اینکه اینها جهنمی هستند و دین ندارن و ایمان ندارن و احترام ندارن و غیبتشون جایز هست و و مسائلی که دیگه نمیخوام برای نام ببرم فراوان میتونه پیدا کنه. توجه کردید؟ پس ما اینجا ایشون میگه من نبزن، میگه یک گوشه، یک ریزه، یک کمی از اقوال فقها و علما رو در این مورد میخوام مطرح کنم و اینجا جای طول دادن نیست، راست داره میگه، منبری نیست مثلا بخواد یه حرفی بزنه احساساتی کنه، مثلا یه حرف احساساتی هیئتی بزنه مردم خوششون بیاد، اینا نخیر، واقعا مطلبی که میفرماد داره حق میفرماد. میگه محققین اصحاب بزرگان اینها چنین اقوالی در ارتباط با عظم شأن اهل بیت و عظم شأن ولایت اهل بیت و کفر منکرین اهل بیت دارن. حالا وارد میشه ایشون، اولین نفر از شیخ فقیه، میگه قال الشیخ الفقیه الصدوق، مرحوم شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن باوه قومی در کتاب اعتقاداتش که کتاب بسیار مهمی است، ما اعتقادات علامه مجلسی و اعتقادات شیخ صدوق رو به لطف خدا هم مباحثه کردیمش هم بخشیشو، حالا نگیم تدریس، مثلا در قالب منبر بیان کردیم، تو کانال هم در سایت هم هست هم در کانال هست، در 17-18 جلسه اونا رو توضیح دادیم خورده. کتاب بسیار بسیار نفیسی این کتاب اعتقادات شیخ صدوق، خدمت شما بگم در یک جلسه ای ما رو دعوت کرده بودن بنده رو که لطف کرده بودن واقعا منت گذاشته بودن، درسی که علما و طلاب مشهد و بزرگان مشهد اینا همه تقریبا تشریف داشتن، اونجا عباراتی از اعتقادات شیخ صدوق خوندم در عظمت مقام اهل بیت که شاید برای بعضی حالا یا جدید بود نشنیده بودن یا شنیده بودن فراموش کرده بودن، بالاخره بسیار بسیار جالبه که فکر میکنم ایشون هم الان اینجا آورده، یعنی به اون قسمت خواهیم رسید، بله ایشون هم آورده اینجا. این کتاب اعتقادات صدوق خیلی کتاب مهمیه، به دلایل مختلف وقتش نیست توضیح بدم، گفتم اگه بخوام اینا رو توضیح بدیم باید جلسه جدا تأسیس بشه، اصلا اقوال علما، اون کتابی که میخونیم، اون عالمی که میخونیم کی هست، چی هست، جایگاهش در جهان تشیع چی هست و چه عباراتی به کار برده و و و بحثای مفصل داره. مثلا اعتقادات صدوق رو صدوق کی نوشته؟ بعد از ملای حضور نوشته، بعد از کتاب مدینت العلم نوشته یا قبلش نوشته، اینا معلوم هست نیست، خیلی بحثای مفصلی داره، ولی کلن بدونید کتاب اعتقادات صدوق کتاب بسیار مهمی است، کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است و یک مطالب نفیسی در این کتاب است، خیلی کوچیکم است، خیلی مفصل نیست، اما خیلی نکات زیبایی درش داره. حالا ایشون میخواد اولین مطلبی که ذکر میکنه از شیخ صدوق ذکر بکنه که ما هم میخوام بخونیم ترجمه کنیم، بسیار عبارات زیبایی است از کتاب اعتقادات شیخ صدوق. ایشون میگه که بله یجب، در کتاب اعتقاداتش میفهم یجب، واجب است، ان یعتقد یا ان یعتقد، واجب است که اعتقاد بورزد که ان الله لم یخلق خلقا افضل من النبی والائمه. ببینید شیخ صدوق اینا مال زمان صفویه نیست، اینا مال امروز نیست، اینا از زمان شیخ صدوق غیبت صغرای امام زمان، اونم شیخ صدوق، صدوقی که خودش علم مبارزه با غلو بوده، خیلی مهمه، از کتاب صدوق همچین عباراتی مونده. ایشون گفته که آقا واجب است اعتقاد کند هر شیعه‌ای که خداوند خلق نکرده از مخلوقی را که افضل باشد از پیغمبر و ائمه، هیچ مخلوق افضل از اهل بیت وجود ندارد. معنای عبارت صدوق اینه که یعنی پیغمبر و اهل بیت افضل مخلوقات خدا هستند، مساوی ندارد، و انهم احب الخلق الی الله و ائمه محبوب ترین مخلوقات برای خدا هستند و اکرمهم و اهل بیت با کرامت ترین و مکرم ترین و اکرام شده ترین مخلوقات خدا هستند نزد خدا و اولهم و اولین مخلوقات خدا هستند اقرارا به اولین مخلوقی که اقرار به توحید خدا کرد پیغمبر و اهل بیتند که لما اخذ الله میثاق النبیین اون زمانی که خدا میثاق انبیا رو گرفت و در عوالم قبل از انبیا پیمان گرفت اولین کسی که اقرار کرد به توحید چه کسی بود؟ پیغمبر و اهل بیت. پس عالمی بوده به نام عالم میثاق، عالم زر، ایشون میگه میثاق زر، خود ایشون داره میگه میثاق نبیین فی زر، اخذ الله میثاق النبیین فی زر، یه عالمی بوده به نام عالم زر، در اونجا میثاقی گرفته شده بر چه چیزی؟ بر توحید. بر چه چیزی؟ بر ولایت اهل بیت، بر معرفت پیغمبر ما از همه انبیا و همه مخلوقات. ایشون میگه اولین نفری که اونجا اقرار کرد به اون پیمان و پای اون پیمان ایستاد خود پیغمبر اکرم و اهل بیت بودن. خیلی خوب، نکته جالبی که هست اینجاست، قبلا هم گفتم خیلی برام شیرین هست این عبارت از مرحوم شیخ صدوق، ایشون میگه و ان الله تعالی، خواهش میکنم این جمله رو خیلی خیلی قدر بشناسید، و ان الله تعالی اعطا کل نبی على قدر معرفت نبینا و سبقته الی الاقرار به، خداوند به هر پیغمبری هر چه داد، هر مقامی داد، او رو در هر جایگاهی قرار داد به مقدار معرف، بر اساس مقدار معرفت او به پیغمبر ما بود و بر اساس سبقت او، سبقت اون پیغمبر به اقرار به آقا رسول الله و اهل بیت. یعنی هر پیغمبری زودتر، بهتر، با کیفیت‌تر به پیمان ولایت و نبوت پیغمبر ما اقرار کرد و معرفتش به پیغمبر ما بیشتر بود، خدا به اون پیغمبر مقام بالاتری داد. خیلی جالبه، یعنی در عالم زر که عالم حقیقت هست، محور درجه بندی مقامات انبیا معرفت پیغمبر و اهل بیت بوده. این یعنی چی؟ یعنی میزان عالمه، یعنی میزان کل خلقت همینه. حالا ما در روایت داریم برای ملائکه هم همین بوده، برای ملائکه هم همین تو بوده. چرا ملائکه بعضی مقرب شدن؟ به خاطر معرفتشون به اهل بیت بیشتر بود. مؤمنین هم همینه، هر کس هر چه معرفتش به اهل بیت بیشتر باشد و بر اساس اون معرفت عمل هم بکنه، اون مقامش بالاتر خواهد بود. و یعتقد، و واجب اعتقاد بورزیم به این که خداوند خلق کرده جمیع ما خلقه، ان الله خلق جمیع ما خلق، خدا هر چه که آفریده را لهو و لأهل بیته و الائمه، هر چه که آفریده، آفریده برای پیغمبر و اهل بیت و ائمه. یعنی ایشان مالک کل عالم خلقه، مالک کل خلقت هستند. و انه لولاهم ما خلق الله السماء ولا الارض ولا الجنه ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائکه ولا شيئا مما خلق صلوات الله علیه اجمعین. ایشون میفرماید که واجب است بدانی و اعتقاد بورزی که اگر اهل بیت نبودند، خداوند آسمان، زمین، بهشت، جهنم، آدم، حواء، ملائکه و نه هیچ مخلوقی را نمی آفرید. یعنی اگر اهل بیت نباشن خلقت عالم لغوه، بی خود، خدا نمی آفرید. یعنی کل رو برای اینها آفریده، به خاطر اینها آفریده، کل در اختیار اینها هستند، کل ملک اینها هستند، کل نظام خلقت، کل مخلوقات مطیع امر اهل بیت باید باشن. اینطور داستان خلقت به این شکله که ایشون آمده به این زیبایی مرحوم شیخ صدوق در اون زمان گفته و چنین اعتقادات زیبایی داشته. رحمت و رضوان خدا بر شیخ صدوق و بر همه علمای شیعه که چنین اعتقادات زیبایی داشتن و نوشتن به ما رسیده. البته من عرض بکنم، ما مطالب شیخ صدوق اصلا عیناً تعابیر روایات هست، ایشون همه رو از روایات گرفته. خب این تعبیرم بود. خب در این تعابیر، در این تعبیری که تا اینجا خوندیم دقت کردی به دو جهت اشاره شده که جهت تکوینه که جهت تشریح. مثلا آسمان و زمین آفریده نمیشد، این جهت تکوینه، مخلوقات آفریده نمیشد، لا شیء مما خلق، هیچ مخلوق آفریده نمیشد. خب دیگه مهمتر از مخلوقات چیه؟ مهمتر از مخلوقات بهشت و جهنم، دین، شریعت، حق و باطل، تکلیفه. اصلا دین آفریده نمیشد، نظام تکلیف و جزا آفریده نمیشد اساسا. اگر اهل بیت آفریده نمیشدن، اگر اهل بیت آفریده نمیشدن، هیچ دینی اصلا نبود، هیچ بهشت و جهنمی نبود، هیچ حق و باطلی نبود. خیلی زیباست. و قال، و شیخ صدوق گفته، گفته یجب ان یعتقد، واجب است که اعتقاد بورزی، که انهو لا یتم الایمان، ایمان تمام نمی شود، ایمان کامل نمی شود، ایمان تام نمی شود الا به موالات اولیاء الله و معادات اعدائه، مگر به موالات اولیاء الله، یعنی هر که ولی خداست او رو دوست بداری، و معادات اعدائه، و هر کس دشمن خداست یا دشمن اولیاء الله است او رو دشمن بداری. دقت کنید باز این تعبیر خاصه. و ان اعداء الائمه کفار مخلدون فی الاسلام فی النار و ان اظهر الاسلام، مخالفین اهل بیت و دشمنان اهل بیت اگرچه اظهار اسلام بکنند باید اعتقاد بورزی که اینها کافر هستند و مخلد در آتش جهنم، مخلد در آتش، نه که میرن در آتش در میان. کسی که اهل بیت را قبول ندارد، ولایت را ندارد، دشمنی دارد، کافر است، مخلد در آتش جهنم است اگرچه اظهار اسلام کنند. خب ایشون میگه نتیجه، شیخ صدوق میگه ها، تعابیر شیخ صدوقه، میگه فمن عرف الله و رسوله و الائمه و تبرع و تولاهم و تبرع من اعدائهم فهو و مؤمن. خیلی نکات دقیقه. هر کس خدا را شناخت و رسول الله را شناخت و ائمه را شناخت و اونها را دوست داشت و تحت ولایت اونها بود و دشمنی و بیزاری و براءت از دشمنان آنها داشت، او مؤمن است. چنین کسی مؤمن است، صاحب چنین اعتقادی را میتوان گفت مؤمن. و من انکرهم، و هر کس ایشان را انکار بکند، یک کسی انکار میکند، من انکرهم او شک فیهم او فی احدهم، اینا همه تعابیر شیخ صدوقه، هر کس خدا و رسول ائمه و اینا را انکار کنه یا نه شک بکنه در حقانیتشون، شک بکنه در ولایتشون، در وجوب طاعتشون، وجوب محبت شک داره، یا شک در یکی از اونها بکنه، یعنی یک امام رو قبول نکنه، یا او تولا اعداءهم، یا دشمنان اهل بیت رو دوست بداره، یا من علاقه دارم به اینا، اینا به اسلام خدمت کردن، حق گردن ما دارن، مثلا نه حالا مثلا فلان دین رو داره، فلان مذهب اسلامی رو داره، ولی من دوستش دارم، خیلی آدم خوبیه، من واقعا دوستش دارم. اگه کسی اینطور باشد، فهمود فهوه زالون حالک، شیخ صدوق میگه این آدم گمراهه و حالکه، بل کافرون، بلکه چنین آدمی هم کافره. اینا همه روایات داره ها، ایشون از خودش نمیگه، تمام تعابیر، تمام اینها احادیث متعدد داره، متعدد، نه یک حدیث و دو حدیث، 50 تا 70 تا 100 تا 200 تا حدیث داره هر کدام از این جملات، بلکه کافر است. ایشون میفهم ولا ينفعه عمل، هیچ عملی به اون نفع نمیده، یعنی هیچ عبادتی، ولا تقبل له تعاهیش، اطاعتی و عبادتی از او قبول نمیشود. و قال، و شیخ صدوق گفته اعتقادنا فی من جحد امامت امیر المؤمن و الائمت من بعده، اعتقاد ما در مورد کسانی که با امامت امیر المؤمنین یا ائمه بعد از امیر المؤمنین مقابله کردن و قبول نکردن و جنگیدن، نه جنگ ظاهری ها، با مقام امامت جنگیدن، یعنی قبول نکردن، زیر بار نرفتن، اعتقاد ما این است که انهو به منزلت من جهد نبوت الانبیاء، گویا با نبوت همه انبیاء یک جا مقابله کرده و دشمنی کرده، انکار یک امام مساوی با برابری و ضدیت با کل انبیاء، اینا اعتقادات شیعه است. و فی من اقر به امیر المؤمنین، اگر کسانی اقرار به امیر المؤمنین کردن، و انکر واحدا من بعده من الائمه، خدا و رسول و امیر المؤمنین قبول داره، 6 امام هم قبول داره، امام هفتم رو قبول نداره، فقط یک امام رو قبول نداره، میفرماد و انکر واحدا من بعده من الائمه انه به منزله من آمنه به جمیع الانبیا و انکر نبوت محمد، این به منزله کسی است که ایمان به همه انبیا آورده اما نبوت پیغمبر رو قبول نکرده. طبعا نبوت پیغمبر رو که قبول نکرده، امامت ائمه رو قبول نکرده دیگه، میخواد بگه یعنی انکار امامت یک امام مساوی است با انکار امامت کل ائمه، مساوی است با انکار اصل اسلام، یعنی کسی که یک امام رو قبول نکنه مسلمان نیست و کافر هست. این عین متن مرحوم شیخ صدوق که فتونی آورد در فصل اول از مقاله ثانیه، میخواست در عظمت شأن مقام اهل بیت و ولایت اهل بیت و کفر منکرین و مخالفین اهل بیت بیان بکنه، بعدش از مرحوم علامه مجلسی، بعدش از شیخ مفید، بعدش از شیخ طوسی، باز عبارات میمیره که انشالله باشه بر جلسه آینده، چون خورده طول میکشه و توضیحاتی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.